ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرمانده سپاه پاسداران استفاده از موشک‌های ایرانی در حمله حوثی‌های یمن به ریاض را رد کرد. شاهزادی میلیاردر سعودی به همراه ده‌ها تن دیگر به اتهام فساد گسترده بازداشت شدند. علی مطهری میگوید به نظر میرسد شرایط جدیدی برای معترضان در حصر به وجود آمده است. خوش آمدیم به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران استفاده از موشک‌های ایرانی در حمله حوثی‌های یمن به ریاض را رد کرد و گفت اصلا انتقال موشک به یمن وجود ندارد و موشک‌هایی که شلیک می‌شود متعلق به خود یمن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرده و گفته سیستم دفاعی موشکی آمریکا این حمله را دفع کرده است. اشاره آقای ترامپ به سیستم دفاع موشکی است که عربستان سعودی از آمریکا خریداری کرده. عربستان سعودی اعلام کرده نیروهایش یک موشک بالستیک را که روز شنبه از سوی شورشیان یمن به سمت فرودگاه اصلی ریاض در خارج از پایتخت شلیک شده بود منهدم کردند. این نخستین بار است که یک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت پایتخت عربستان شلیک می شود. عربستان سعودی همواره ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم کرده، اما تهران می گوید به شورشیان یمن کمک مستشاری می کند. عربستان سعودی ده‌ها شاهزاده و مقام فعلی و پیشین این کشور را به اتهام فساد گسترده بازداشت کرده است. یکی از کارکنان شرکت کینگ هولدینگ به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز میلیاردر سعودی و رئیس این شرکت در میان بازداشت شدگان است. ولید بن طلال بن عبدالعزیز یکی از ثروتمندترین افراد غرب آسیا است و در شرکت‌های مختلف از جمله توییتر، اپل، شرکت خدمات مالی سیتی گروپ و تعدادی شرکت دیگر سرمایه گذاری کرده است. یک مقام دولتی عربستان سعودی که روابط نزدیکی با بازداشت شدگان دارد به آسوشیتد پرس گفته که 11 شاهزاده سعودی و 38 تن از وزرای پیشین، معاونانشان و تجار در هتلی 5 ستاره در ریاض پایتخت عربستان نگهداری می شوند. این بازداشت ها با دستور کمیته مبارزه با فساد که تحت نظر مستقیم پادشاه عربستان اداره می شود انجام گرفته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی وعده داده بر پایه برنامه موسوم به چشمانداز 2030 با ایجاد اصلاحاتی در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور بعضی از قوانین و مقررات محافظه‌کارانه و سختگیرانه در عربستان سعودی را تغییر خواهد داد. استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان و اشاره به دخالت‌های ایران در مسائل جهان عرب در شرایط فعلی منطقه و موقعیت کشورهای عربی در مقابل ایران می‌تواند نقطه عطفی محسوب شود. خبر استعفای سعد حریری در حالی منتشر شد که خبرگزاری‌های ایران روز شنبه گزارشی از دیدار علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی با آقای حریری در بیروت منتشر کردند که در آن از قول آقای ولایتی آمده بود ایران از دولت لبنان به ریاست سعد حریری حمایت می‌کند. شاهین بشیری از واکنش ایران نسبت به استعفای سعد حریری گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد سخنان سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در انتقاد از دخالت ایران در امور کشورهای عربی استعفای او را سناریویی دیگر برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد. سعد حریری روز شنبه 13 آبان ماه در یک سخنرانی تلویزیونی از عربستان سعودی که از طریق شبکه العربیه پخش شد به طور ناگهانی اعلام استعفا کرد و گفت که شرایط کنونی لبنان مشابه شرایط قبل از ترور پدرش رفیق حریری است و احساس می کند که برای قتل وی نیز برنامه ریزی شده است. او در سخنرانی اعلام استعفای خود ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد، اما تأکید کرد که تهران در این زمینه شکست خواهد خورد.
و اريد ان اقول لايران واتباعها انهم خاسرون في تدخلات.
می‌خواهم به ایران و دنبال روهایش بگویم که دخالت‌هایشان در امور جهان عرب با شکست مواجه خواهد شد. ملت ما همچون گذشته برخواهد خواست و دستانی را که شرورانه به او تعرض کردند همانطوری قطع خواهد کرد که در بحرین و یمن دیدید. در جای جای کشور عزیز ما عقوبت این اعمال شیطانی به خود شما باز خواهد گشت.
شر الى اهله.
اما ساعتی بعد بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را تکرار اتهامات واهی و بی اساس به گفته وی صهیونیست‌ها، سعودی‌ها و آمریکایی‌ها توصیف کرد. آقای قاسمی اضافه کرد که استعفای ناگهانی آقای حریری و بیان آن در کشوری دیگر نه تنها مایه تأسف و شگفتی است، بلکه نشان دهنده بازی ایشان در زمینی است که به گفته وی بدخواهان منطقه طراحی کردند. سعد حریری سال گذشته و به دنبال یک توافق سیاسی که میشل آون متحد حزب الله لبنان را در جایگاه ریاست جمهوری این کشور قرار داد، نخست وزیر لبنان شد. در زمینه استعفای آقای حریری، میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز شنبه اعلام کرد که این موضوع به طور تلفنی و از خارج از لبنان به او اعلام شده و منتظر است که در بازگشت آقای حریری به کشور شرایط منجر به استعفا را از او بشنود. نقش ایران در حمایت از حزب الله لبنان با توجه به جایگاهی که این گروه در تعیین سیاست‌های لبنان دارد، هیچگاه از سوی مقام‌های ایرانی انکار نشده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حدود یک سال و نیم پیش در واکنش به بیانیه‌ای که توسط عربستان سعودی انتشار یافته و در بخشی از آن به حزب الله لبنان حمله شده بود، چنین گفت:
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد تو خالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب به درک چه اهمیت داره؟ حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه.
امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد نقش و روش ایران برای نفوذ در برخی کشورهای عرب همچون لبنان معتقد است:
جمهوری اسلامی علاقمند است که در کشورهای عربی خاورمیانه قدرتی شکل نگیره که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، و در این راه برای اینکه جمهوری اسلامی موفق بشه در استراتژیش دو کار لازم بشه: یکی اینکه ارتش این کشورها عملا از بین بره و در کنار این ارتشی که داره مزمحل میشه یا ضعیف میشه یک نیروی شبه نظامی به وجود بیاد، مثل سپاه پاسداران در خود ایران یا حشد الشعبی در عراق یا حزب الله در لبنان یا انصار الله در یمن، که اینا وابسته به جمهوری اسلامی هستند. بنابراین این شرط اول. شرط دوم این است که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی حداقل یه حق وتو داشته باشند در هر کابینه یا هر دولتی که تشکیل میشه، همجور که الان حزب الله با یک سوم آرا در کابینه این حق وتو رو داره، همجور که انصار الله و حوتی ها در یمن دنبال شدن، و همجور هم در عراق که حزب دعوه با وجودی که اکثریت نداره میتونه جلوی تصمیم های مهم دولت رو بگیره. و این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که هم جنبه تدافعی داره هم جنبه تهاجمی، برای اینکه جمهوری اسلامی هم خودش رو در خطر میبینه و در خطر هم هست، برای اینکه کشورهای عرب میتونن دور هم جمع بشن علیه جمهوری اسلامی با پشتیبانی ایالات متحده، و به هر حال فکر براندازی جمهوری اسلامی در تمام این کشورها وجود داره.
رویترز در گزارشی درباره استعفای سعد حریری نوشته است که این عمل میتواند موجب تشدید تنش‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌های لبنان شود و این کشور را به وضعیت بن‌بست در شکل دهی دولت بازگرداند. بر پایه نظام سیاسی لبنان، نخست وزیر این کشور باید از میان سیاستمداران اهل سنت انتخاب شود و مشخص نیست که کدام چهره جانشین آقای حریری خواهد شد که اکنون با نفوذترین سیاستمدار سنی لبنان به حساب می آید. میشل آون رئیس جمهوری لبنان اکنون باید چهره ای را که می تواند بیشترین حمایت را در پارلمان این کشور از آن خود کند برای نخست وزیری معرفی کند و انتظار می رود در روزهای آینده به رایزنی هایی در این زمینه بپردازد. سعد حریری در فاصله سالهای 2009 تا 2011 نیز نخست وزیر لبنان بود، ولی کابینه اش پس از افت و خیزهای بسیار با خروج اعتراض‌آمیز وزرای وابسته به حزب الله سقوط کرد.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما پیش از ادامه خبرها بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
کم پول هاتون رو خود این آخوندها بکنید. این آخوندها بازاری باز کردند فقط برای منافع شخصیشان. مکه و کربلا در یک قدمی ماست، همین کودکان سر چهارراه ها.
مشکلات داخلی جمهوری اسلامی باید یک آمارگیری بکنه تا بفهمه چند درصد مسلمان براش باقی مونده که دیگه این همه به ادیان دیگه گیر نده.
ما ایثارگرا حق نداریم، نه وامی، نه زمینی، نه هیچی، یعنی فقط حق جانبازانه، حق آخونداست. ما حق نداریم، ما ایثارگر هم هستیم. مبینه کربلا رو آزاد کردن، اینا که رفتن اعلی کربلا عزیز شده.
علی ربیعی وزیر کار ایران در مراسم نشست با کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از نبود مهارت به عنوان یک چالش بزرگ ایران نام برده است. وزیر کار گفته است که بی‌مهارتی در همه ابعاد زندگی از رانندگی تا مهارت‌های دیگر اجتماعی در کشور به چشم می‌خورد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی و ابتدا درباره رتبه ایران در میان کشورهای جهان در باره سرمایه انسانی توضیح داده است. احمد علوی:
بنا به تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پیرامون رتبه کشورهای جهان از نظر شاخص سرمایه انسانی، ایران در سال جاری میلادی در میان 130 کشور رتبه 104 رو داراست. جایگاه ایران در میان 14 کشور خاورمیانه هم نشون میده که ایران رتبه 11 رو داره و بنابراین چه در عرصه منطقه‌ای یا جهانی ایران رتبه مناسبی نداره و تایید سخنان است که این وزیر مطرح میکنه. بنابراین باید گفت که جلوه های این ناکارآمدی رو میشه دید در عرصه های گوناگون، از جمله در عرصه اقتصادی مانند در تولید، در بهره‌وری، در نوآوری صنایع گوناگون یا حتی کارآفرینی که بسیار پایین این به اصطلاح کارآمدی. رابطه محکمی هم البته باید دید میان سرمایه انسانی کشور و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین فرهنگی.
خب حالا مهمترین دلیل این بی‌مهارتی یا کمبود مهارت سرمایه انسانی ایران رو در چه می‌بینید؟
خب باید اینجا تأکید کرد که سرمایه انسانی بزرگترین در واقع ایجاد ارزش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در یک جامعه هست و بدون اون یک جامعه به قهقرا خواهد رفت. مهمترین دلیل این پایین بودن مهارت سرمایه انسانی، ناکارآمدی، انزوای بین‌المللی و عقب ماندگی نهادهای پرورشی و آموزشی پایه و دانشگاهی ایرانه. نظام آموزشی فرسوده و ایدئولوژیک ایران قادر نیست که انسانهایی رو تربیت بکنه که بتونه در عرصه جهانی، در عرصه تولید یا فرضاً نوآوری و فناوری نوین رقابتی عمل بکنن و جایی رو داشته باشن در بازار جهانی کار. بنابراین در عرصه داخلی میبینیم که علارغم این که ما افرادی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه زیاد هستن و مدرک دارن، ولی میزان بیکاری در میان این عده تقریبا دو برابر میانگین بیکاری در ایران هست و این خودش نشون میده که این افراد قادر نیستن در بازار کار جایی رو پیدا بکنن و به هر حال به دلیل پایین بودن سطح مهارت و همون به اصطلاح کمبود سرمایه انسانی شد.
خب فلسفه آموزش در کشور پیشرفته را اگه بخوایم با ایران مقایسه بکنیم چه تفاوتی دارن؟
در چارچوب آموزش، پرورش توسعه یافته، تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی با تأکید بر نوآوری و راه حل آفرینی برای حل مشکلات واقعی است که در چارچوب دانشگاه و مؤسسات آموزشی رواج داره. حال اون که آموزش رسمی ایران کارکردش تحمیل باورهای دوران کهن و کشمکش‌های فرقه‌ایه که در زندگی مدرن البته اینا جایی ندارن و بنابراین می‌بینیم که ایران ناتوانه از اینکه این نیروی انسانی رو تبدیل به سرمایه انسانی بکنه که کارآمد باشه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی.
گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیل رو شنیدید با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 17:15 دقیقه وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.